الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مستثنیات ربا بود. باب 7 از ابواب ربا رو میخوندیم. حدیث اول بودیم. حدیث عمر بن جنید عن ابی عبدالله علیه السلام. فراز اول حدیث رو خوندیم. لیس بین الرجل و ولده ربا. در ارتباط با این حدیث مطالبی رو مطرح کردیم. اول در ارتباط با حکم بحث کردیم. بحث بعدی در ارتباط با این بود که ولد بر چه چیز اطلاق میشه. بحث سومی که مطرح کردیم در ارتباط با رجل بود. در ارتباط با رجل بحث کردیم که آیا شامل مادر هم میشه به تنقیح من و تو القاء خصوصیت یا نمیشه. بحث بعدی که مطرح کردیم آیا شامل جد میشه یا نمیشه. در خصوص جد مطالبی رو ما مطرح کردیم، اظهار نظر کردیم. حالا میخوام خدمتتون به انظار بعضی از فقها اشاره کنم در اینکه این روایت و روایات مشابهین شامل جدم میشه یا نمیشه. در میان فقها ما اختلاف وجود داره. عده‌ای قائلن که نه، این روایت شامل جد نمیشه بلکه شامل فقط پدر میشه. عده‌ای توقف در مسئله کردن. عده‌ای هم گفتن که نه، شامل جد میشود. پس سه نظریه در میان فقها ما در این خصوص وجود داره. فاضل مقداد، محقق ثانی و شهیدین تصریح کردن که مسئله نفی ربا به جد سرایت نمی کنه. به خاطر این جد نمیتونه از نوه و فرزندان خودش، فرزندان با واسطه خودش ربا بگیره. برخی در این مسئله توقف دارن و میگن که قضیه روشن نیست. خب علل قاعده توقف نتیجهش حرمت رباست، چون مطلقات و عموم متعدله ربا شامل این موارد میشه. لا تأکل ربا اطلاق داره، عمومیت داره. مرحوم صاحب جواهر میفرمان اینکه این روایات شامل جد بشه لا یخلو من قوه، ولی میفهمن که احتیاط اینه که و امکان الاحوت خلافه، احتیاط خلاف اینه. ولی پس به لحاظ استظهاری ایشون میفهمن لا یخلو عن قوه، اما در ارتباط با احتیاط میفهمن احتیاط اینه که بگیم جد ربا نگیره. بعضی از بزرگان هم تصریح کردن که حضور و مشکل نداره و گفتن که نه، مطمئنن والد شامل میشه، رجل و ولده شامل میشه، چون ولد شامل نوه انسان هم میشه، به فرزند با واسطه هم ولد گفته میشه، از این جهت بین رجل و ولدهی شامل این قضیه میشه. به هر حال در این رابطه بین فقها ما اختلاف. فرمایش صاحب جواهر رو که عرض کردم، جواهر جلد 23 صفحه 380 بود. البته این جواهر های چاپ دارالکتب، جلد 23 صفحه 380. بسیار خوب. به هر حال احتیاط همینی که صاحب جواهر می فهمن، چون ادله ربا با توجه به غلظت و شدتش احتیاط در اختصار به قدر متیقنه. و هر حال فرزند بی واسطه قدر متیقن است، فرزند با واسطه نظر توقف رو فقها نقل کردن، من تتبع خودم نکردم. در کتب گفتن جمعی از فقها متوقف در این قضیه هست، نسبت توقف دادن بهش. بسیار خوب. این در ارتباط با این قضیه. اما بحث بعدی ما این بود که لیس بین الرجل و ولده ربا، یعنی هم پدر از فرزند ربا میگیره هم فرزند از پدر، یا فقط پدر از فرزند میتونه ربا بگیره. خب توهم چیه؟ توهم اینه که حضرت فرمودن لیس بین الرجل و ولده ربا، بین مرد و فرزندش ربا نیست، اما بین فرزند و مرد ممکنه ربا باشه. به عبارت دیگه بین والد و ولد ربا نیست، اما بین ولد و والد ممکنه که ربا باشه. خب پس سوال اینه که لیس بین الرجل و ولده ربا، آیا نفی رباست چه فرزند از پدر یا چه پدر از فرزند؟ هر دو طرف ربا منفیه. در این رابطه مشهور فقها ها میگن که تفاوتی نیست که پدر از فرزند ربا بگیره یا فرزند از پدر ربا بگیره. دلیلشون هم اینی که کلمه بین اومده، کلمه بین ناظر به یک رابطه طرفینیه. وقتی میگن لیس بین الرجل و ولده ربا، یعنی چه پدر از فرزند و چه فرزند از پدر. پس خود کلمه بین داره رابطه طرفینی رو اثبات میکنه. وقتی که امام میفهمن بین انسان و فرزندش ربا نیست، یعنی چه فرزند از انسان ربا بگیره و چه انسان از فرزند ربا بگیره. از این جهت مشهور بلکه متفق فقهای امامیه نظرشون بر اینه که تفاوتی در این قضیه نیست. تنها مخالف مذکور در این رابطه عبارت است از ابن جنید اسکافی. ابن جنید اسکافی معتقده که فقط پدر از فرزند میتونه ربا بگیره، ولی فرزند از پدر نمیتونه ربا بگیره. حالا اینکه استدلال ایشون چیه، شاید همین بین الرجل و ولده که عرض کردم، چون حضرت فرمودن مثلا لیس بین الوالده و الولد یا بین الرجل و ولده، شاید استدلال ایشون اینه. در مجموعه فتاوایی که از ابن جنید اسکافی نقل شده، ایشون معتقده که فقط پدر از فرزند میتونه ربا بگیره، اما فرزند از پدر نمیتونه ربا بگیره. آره، حالا اونو عرض میکنم در ذیل حدیث 3 که دیروز عرض کردم که بعضی رو گفتن وجه این ربا گرفتن ولایته. در تمام مواردی که بحث ربا مطرح شده، چون ولایتی وجود داره، این یه نکته ای داره حدیث 3 که به درد این بحثمون میخوره. ولی خب خود مرحوم ابن جنید که فتوا داره دیگه، استدلالی بر مدعای خودش وجود نداره. از این جهت شاید بین الرجل و ولده این باشه. البته خب اگر بگیم جهت ربا گرفتن اون ولایت باشه، پدر بر فرزند ولایت داره اما فرزند بر پدر ولایت نداره. حالا ما در اقوال فقها عامه خواهیم گفت، ولی این مستثنیات ربا از انفرادات امامی است. یعنی تمام این مواردی که ما میگیم ربا در این موارد حرام نیست، اینا رو امامی قائلن و اهل سنت قائل نیستن. و حالا اینم در ذکرتون باشه ببینیم که آره استلال دو طرف هم میدونم. فقط تصریح داره حضرت در روایت 2 که اونجا یک طرف است، مولا عبدم همینه. حالا مولا عبدم الان عرض کن، یعنی اگه ما باشیم و تعبیر بین یعنی دو طرفه، اما مسلم و ذمی چی؟ تصریح شده که یک طرف است. نه، چون قرینه وجود داره. حالا صرف تأکید بر این قضیه قرینه بر دو طرفه بودن نیست، ولی قرینه بر اینی که در خصوص اون مورد یک طرف است. خب پس لیس بین الرجل و ولده ربا ناظر به دو طرفه. البته قدر متعقنش اینه که والد از ولد میتونه بگیره، ولی اطلاق دلیل دلالت میکنه که ولد هم از والد میتونه بگیره. ولیسه بین سید و عبدهی ربا، بین مولا و عبد هم ربا نیست. لیسه بین سید و عبدهی ربا، این یکی از مستثنیات ربا. پس استثناء دوم ربا اینه که مولا از عبد و عبد از مولا میتونه ربا بگیره. خب چون بحث مولا عبد دیگه الان مطرح نیست، خیلی به این مسئله نمیپردازیم، ولی اصلا در بحث مالکیت عبد این مسئله مطرحه که اصلا عبد مگر میتونه مالک بشه که چه مولا از او ربا بگیره و چه او از مولا ربا بگیره. اگر بگیم که عبد اصلا نمیتونه مالک بشه، یعنی ملکیت در ارتباط با عبد مطرح نیست، این لیس بین السید و عبده ربن در حقیقت موضوع نداره دیگه، چون اصلا مالکیت نداره که ازش ربا بگیریم. نه مولا میتونه ازش ربا بگیریم، یعنی موضوع برای ربا گرفتن نداره، و نه عبد معنا داره از مولای خودش ربا بگیریم، الا اینکه آقایون گفتن این عبد ممکنه ناظر مثلا به عبد مکاتب باشه. عبدی که به اطلاقه رقیت نداره ناظر به اون عبده دیگه. حالا چون بحث مولا عبد خیلی مطرح نیست اینو اطلاعش نمیدیم. اما روایت دوم در ارتباط با روایت اول، خب فقه الحدیث رو مطرح کردیم، حالا سندی داره که در ذیل روایت دوم میاد که باز بر اساس اون سند این روایت رو دوباره باز بهش برمیگردیم. و به هازل اسناد قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به هازل اسناد یعنی مرحوم کلینی عن حمید بن زیاد خشاب تا عمرو بن جمیع، باز دوباره به همین سند مرحوم کلینی روایت دیگه رو نقل کردن که پیغمبر فرمودن لیس بیننا و بین اهل حربنا ربن نأخذ منهم الف الف درهم به درهم و نأخذ منهم ولا نعطیهم. خب سند همون سنده، به هر حال ضعفش به خاطر عمرو بن جمیع وجود داره. این روایت از خود پیغمبره، روایت قبل امام صادق از حضرت امیر بود. این روایت ناظر به یکی از مستثنیات دیگر رباست و اون عبارت است از اینکه مسلمان میتواند از کافر ربا بگیره، لیس بیننا و بین اهل حربنا ربن. اما در این روایت حضرت تصریح میکنن که نأخذ منهم ولا نعطیهم، ما از اونها ربا میگیریم و به اونها ربا نمیدیم. پس این که در ارتباط با ربای بین مسلم و کافر یک طرفه است، به خاطر همین تصریحی است که در این روایت وجود داره. پس برخلاف دو مورد قبل که عرض کردیم دو طرفه است، اینجا یک طرفه است و یک طرفه بودن به خاطر همین تصریح است که حضرت می فهمن نأخذ منهم ولا نعطیهم. اما موضوع این روایت لیس بیننا و بین اهل حربنا ربن، پس هر کافری رو حضرت نفرمودن، کافر حربی رو گفتن، لیس بیننا و بین اهل حربنا. حالا اهل حرب یعنی محارب بالفعل یا کسی که در سرزمین کفار حربی هم وجود داره، ولو اینکه خودش هم محارب بالفعل نیست، خودم اهل حرب ناست. خب پس عنوان روایت لیس بیننا و بین اهل حربنا. خب مطمئنن بین اهل حربنا کافر ذمی رو شامل نمیشه، چون کافر ذمی اهل حربنا نیست. پس حضرت نفرمودن که میشه از کافر ذمی ربا گرفت، کافر حربی رو میشه ربا گرفت، اما کافر ذمی رو نفرمودن که میشه ازش ربا گرفت. مطمئنن اینه. البته ما چند کافر داریم، یک کافر داریم کافر ذمی است که اهل کتابه. حالا چون تعبیر ذمی در خود روایت هست، روایت پنج اونجا عرض میکنم. اما غیر کافر ذمی هم داریم، ما کفار معاهد داریم، کفاری که باشون معاهده داریم، یعنی ما باشون حرب نداریم، جنگ نداریم، بلکه یه معاهده باشون داریم. اینا ذمی نیستند ضرورتاً، بلکه بر اساس یه معاهده بین ما و ممکنه یک دولت کافر صلح برقرار باشه. پس به یک معنا اهل حربنا نیستن. یه کفاری هم داریم که ذمی نیستن چون اهل کتاب نیستن، مثل اونایی که منکر خدا هستن، اونا افرادی هستن که در امان دولت اسلامی هستن. چون کافر ذمی عبارتن از کفار اهل کتابی که در سرزمین مسلمان ها زندگی میکنن، ولی ممکنه در سرزمین مسلمان ها و در قلمرو دولت اسلامی کفار غیر اهل کتابی باشن که مستأمن باشن، امان گرفتن از ما. منظور از کافر حربی عبارت است از محارب بالفعل، منظور از کافر حربی عبارت است از کافری که در غیر سرزمین اسلامی است، یعنی در دارالحرب. منظور از کافر حربی یعنی مطلق کافر ذمی. این اهل حربنا یعنی چی؟ پس با توجه به اقسام کفاری که ما داریم که عبارت بودن از ذمی، عبارت بودن از اونهایی که طرف معاهده اسلامن، عبارت بودن از اونهایی که امان گرفتن از دولت اسلامی و در سرزمین اسلامی زندگی میکنن، لیس بیننا و بین اهل حربنا مقصود چیه؟ حربیان دیگه ذمی نیستن. نکنید اهل کتابی که در جنگ ما باشن که قطعا حربیان، هر غیر مسلمانی که با مسلمان ها در جنگ باشه این میشه چی؟ این میشه حربی. اما ممکنه که غیر مسلمانی باشه که با مسلمان ها در جنگ نباشه ولی در دارالحرب زندگی کنه، یعنی در سرزمین غیر اسلامی یا سرزمین کفاری که با ما سر جنگ دارن، آیا این ها هم کافر حربی هن یا کافر حربی نیست؟ اهل کتابی است که در ذمه اسلام بود، اونا مستعمن هن، اونا افرادی هن که امان گرفتن از ما. نه مستعمن احکامش هم تفاوت هایی داره با ذمه، چون ذمی تقریبا خداپرسته ولی مستعمن خداپرست نیست. البته در بعضی از موارد خیلی این قصهش روشن نیست، چون در این که در زمان پیغمبر ملحد چقدر وجود داشته، اصلا بودن افراد یا همه مشرک بودن، که مشرک ناظر هم به مشرکینه غیر اهل کتاب هم اهل کتاب. خب حالا من طرح سوال کردم، هنوز ساعت گفتم مسئله چیه بفهم. بله اونا در دارالاسلام نیستن. چی میفهمید؟ به همین عرض کردم در دارالاسلام نیستن. نه ذمی در دارالاسلامه، ذمی مثل اهل کتابیست که الان در سرزمین ما زندگی میکنن. اون اهل کتابی که تو کشور ما زندگی میکنن ذمی. مستعمن کافر غیر اهل کتابیست که در دارالاسلام زندگی میکنن. در دارالاسلام کفاری که زندگی میکنن اگه اهل کتاب باشن ذمی هن، اگر غیر اهل کتاب باشن مستعمنن. اونهایی هم که در غیر دارالاسلام زندگی میکنن اگه در کشوری باشن که با مسلمان ها معاهده ای دارن معاهدن، اگه غیر اینها باشن غیر معاهدن. نه اقسام کفاری است که وجود داره. که حالا لیس بیننا و بین اهل حربنا ربن، قدر متيقنش اینه که اون است که در دارالاسلام زندگی نمیکنه، در دارالحرب و دارالحربی است که معاهده ای هم با دولت اسلامی نداره و به هر حال جنگ بالفعل یا بالقوه هم دارن. جنگ بالقوه اینه که منتظرن یه زمینه پیش بیاد و با هم دیگه درگیر بشن. جنگ بالفعل هم که یعنی جنگ دارن با هم. خب قدر متيقن روایت معلومه و بین اهل حرب ناربن، ولی دیگه اقسامش خیلی مشخص نیست. اما روایاتی داریم در بعد تو همین باب که تا حدی این اهل حرب رو روشن میکنه. البته روایت معارض هم داریم. پس لیس بیننا و بین اهل حرب ناربن یکی از مستثنیاته. حالا اگر اجازه بدید من روایات بعدم بخونم، بعد جمع این روایات روشن بشه که اهل حرب یعنی چی، یعنی کافر محارب چه کافریست. خب و رواه صدوق مرسلا نحوه و کذا الذی قبله. مرحوم صدوق هم روایت دو و هم روایت اول رو به صورت مرسل نقل کرده است. این دو روایت رو که کلینی نقل کرده است کردیم سندش ضعیفه، اما عده‌ای در ارتباط با مرسلات مرحوم صدوق اعتماد میکنن. بعضی از آقایان هم در مرسلات صدوق تفصیل قائلن بین اون مرسلاتی که ارسال مسلم کرده، مثلا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفته که دیگه ارسال مسلم کرده، و بین اون مرسلاتی که مثلا ایشون میگه روایت شده است و اینجا ارسال مسلمه. خب اگه مرسلات صدوق پذیرفته بشه ولو روایت کلینی چه روایت یک و چه روایت دو به خاطر ضعف سند پذیرفته نشه، میشه بر اساس مرسلات صدوق به این دو روایت اعتماد کرد و استناد کرد. پس خواستم بگم اگه کسی مرسلات صدوق رو بپذیره، بر اساس مرسلات صدوق میتونه به این دو روایت اعتماد کنه، هرچند در سند کلینی خدشه میکنه به خاطر عمر ابن جمعه. پس و رواه صدوق مرسلن نحوه و کذل لذی قبله، و رواه شیخ به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب و کذل لذی قبله. شیخ همین روایت رو در تهذیب نقل کرده، هم روایت یک و هم روایت دو، اما سند شیخ باز به کلینی برمیگرده. و رواه شیخ به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب. پس شیخ سند مجزا نداره، همون مسائلی که در ارتباط با سند کلینی بود در ارتباط با سند شیخ هم هست، چون شیخ از کلینی نقل کرده دیگه، خودش سند مستقل نداره. ولی این روایت رو مشایخ ثلاث نقل کردن، هم کلینی نقل کرده، هم صدوق نقل کرده، هم شیخ طوسی نقل کرده، با همین مواردی که در ارتباط با سند عرض کردم خدمتتون. نه هم دوم هم اول. و کذل لذی قبله، همین روایت هم روایت نه ارسال مسلم کرده بله. از اینجا در نمیاد، ولی عرض کردم که صدوق در فقیه گفته قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس بیننا و بین اهل حرب ناربن. یعنی صرف نقلشون رو ما دلیل بر صحت نمیدونیم. نه به هر حال احتمال صدور یا احتمال ثبوت رو تقویت میکنه. البته من یه نکته ای رو اول بحث عرض کردم که اونهایی که عمل اصحاب رو منجبر ضعف سند میدونن، با توجه به این که مشهور بر اساس این مضمون فتوا دادن، ممکنه که این قاعده رو در اینجا تطبیق بکنن. در کتب بعضی از فقها هم دیدم که گفتن ضعف سند منجبر به عمل اصحابه، اما با توجه به این که روایت 3 و روایت 4 به لحاظ سند تصحیح شده، ما نمیتونیم بگیم عمل اصحاب مستند به روایت 1 و 2. دقت کردید؟ چون ما روایت 3 و روایت 4 داریم که سند خوب داره، تصحیح شده سند. با توجه به این نمیتونیم بگیم که ضعف سند روایت 1 و 2 منجبر به عمل اصحابه، چون ممکنه مستند عمل اصحاب همون دو روایتی باشه که سند صحیح داره. به خاطر این که عده‌ای گفتن روایت عمرو بن جمع منجبر به عمل اصحابه، حرف تمامی نیست، چون اصحاب ممکنه که فتواشون بر اساس روایت 3 و 4 باشه. خواستم بگم اون قاعده در روایت 1 و 2 تطبیق نمیشه، هرچند بعضی از فقها گفتن چون روایت 3 و 4 به لحاظ سندی تصحیح شده. اما روایت 3 و ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد، ان محمد ابن عیسی، ان یاسین از زریر، ان حریز، ان زراره. باز مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی العطار، ان محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران، محمد ابن یحیی العطار که خب ثقه است دیگه میدونید، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران هم قبلا داشتیم، ایشون هم ثقه است، محمد ابن ایثار هم قبلا عرض کردیم قابل اعتماده. کسی که توثیق صریح نداره جناب آقای یاسین الضریره. آقای یاسین الضریر ممدوحه، توثیق نداره اما ممدوح هست. ممدوح هست یعنی لهو کتابون، اجلا ازش نقل کردن، خدمت امام مدتی بوده و از این جهت ممدوحه. ما به یاسین الضریر اعتماد میکنیم چون به مهمل اعتماد میکردیم و یاسین الضریر بالاتر از مهمله بلکه ممدوحه. آقای شبیری ظاهرن به یاسین اعتماد میکنن به خاطر که اجلا از یاسین الضریر نقل کردن، مثلا محمد ابن عیسی نقل کرده و دیگران بزرگانی از یاسین الضریر نقل کردن، این ایشون اعتمادن به نقل اجلا بر ایشون اعتماد میکنه. و به هر حال یا ممدوح هست که ادهی که روایت حسن رو قبول دارن بهش اعتماد میکنن، ایشون هم نقل اجلا رو اعتماد میکنه، ما هم از باب اعتبار مهملین بهش اعتماد میکنیم. پس تنها مشکل روایت یاسین الضریر بود. البته محمد ابن عیسی، در محمد ابن عیسی هم کلام وجود داره دیگه، یعنی بعضی ها محمد ابن عیسی رو درش مناقشه دارن به خاطر همون بحث نوادر الحکمه و مباحثی از این دست که قبلا هم عرض کردیم، ولی ما به محمد ابن عیسی اعتماد میکنیم. بله، محمد ابن عیسی ابن عبید. خب حریز و زرارم که سقن ان ابی جعفر علیه السلام. پس روایت به هر حال به مبانی مختلفی تصحیح میشه. از این جهت در خیلی از کتب فقهی گفتن روایت زراره صحیحه زراره گفتن. البته تعبیر به صحیحه مسامحه است، باید میگفتن حسنه، ولی کتب فقهی فراوانی گفتن صحیحه زراره. اونایی که گفتن صحیحه زراره احتمالا نقل اجلا رو شاهد بر توثیق میدونستن. چی میفهمه؟ خب حالا اگر نکنید، اگر واقعا مثل آیه شبیری نظرمون، حضرت آیت الله شبیری نظرمون این باشه که نقل اجلا داله بر توثیقه، میشه صحیح. اما متن روایت لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده ولا بین اهله ربا، انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. خب لیس بین الرجل و ولده همون عبارت قبل بود دیگه، هرچی مطلب بود زیلش گفتیم. و بینه و بین عبده همون عبارت دوم، لیس بین السید و عبدهی ربا بود، ولا بین اهلهی ربا. بین اهلهی ربا یعنی ولا بینه و بین اهلهی ربا، حتف به قبل. پس لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده ولا بین اهلهی ربا، یعنی ولا بینه و بین اهلهی ربا، و الا ولا بین اهلهی به تنهایی معنا نمیده دیگه. خب عبارت تازه‌ای که در این روایت هست ولا بین اهلهی رباست، که این اشاره به مستثنیات چارم رباست. ما تا حالا سه تا استثناء رو مطرح کردیم، بین الرجل و ولده، بین السید و عبده، بیننا و بین اهل حربنا. این سه تا استثناء بود که در دو روایت قبل مطرح بود. استثناء چارم ولا بین اهلهی ربا. خب اونی که مهمه اینه که اهل یعنی کی. پس عرض کردیم بین الرجل و بین اهله میشه، پس انسان با اهلش ربا بینشون مشکلی نداره. خب اهل کی میشه؟ با توجه به این که حضرت در صد فرمودن لیس بین الرجل و ولدهی ربن، پس منظور از اهل ولد نیست، چون اگه ولد باشه که فرمودن اینو دیگه، پس اینجا مرادشون از اهل ولد نیست، چون ولد رو فرمودن لیس بین الرجل و ولده ربا، پس اهل باید غیر از ولد باشه. اون غیر از ولد کیه؟ اون همسره. اهل انسان که غیر از ولد باشه عبارت است از همسر. خب حالا در این که اهل لغتاً بر کی صادقه، استعمالات بر چی بوده، میدونید این خودش در حوزه مباحث کلامی بحث اهل البیت آقایون یه بحثایی دارن، فقها بازی بحثای دیگه‌ای دارن، این یه بحث دامنه‌داری است. فقط من اجمالاً بگم اون چیزی که به لحاظ کلامی بحث میشه اون به لحاظ قرائنه، نه به لحاظ خصوص لغت. قرائنی وجود داره که اهل البیت ناظر به افراد خاصی هستن و شامل همسران پیغمبر نمیشن، و الا به لحاظ لغت اهل یعنی خانواده انسان دیگه. قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید فأسر به اهلک به قطع من اللیل، یا آیات دیگه‌ای که حضرت موسی و سار به اهله آنس من جانب طور انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، و موارد متعددی که اهل اطلاق شده و همسر در اون مد نظر بوده و به هر حال شامل همسران میشه. خواستم میگم اون مباحث کلامی به قرائن قطعیه ایست که همسران پیغمبر داخل در اهل البیت نیستن. خب پس اهل یا شامل زن و فرزندان میشود که به لحاظ لغت هم همین است، اهل یعنی این، و یا خصوص همسر مد نظره. اینجا با توجه به این که حضرت فرمودن لیس بین الرجل و ولده، پس اهل یعنی غیر از ولد دیگه، ولا تکراره. منظور از اهل در اینجا همسره. تأیید میکنه این قضیه رو روایت پنج، که حالا روایت پنج رو میخونیم و تأیید این مطلبه. بسیار خوب. اگر گفتیم کلمه بین ناظر به یک ارتباط دو سویه و دو طرفه است، پس هم زن میتونه از شوهرش بگیره و هم شوهر میتونه از زنش بگیره. الا اینکه یه بحثی وجود داره که اهل شامل زوجه دائمه میشه یا شامل زوجه موقته میشه. ولی خب چون محل ابتلا نیست اجازه بدید که از این قضیه رد بشه. من خواستم ببینم کیا مرده ابتلا شد. خب این محل تردیده. آقایون نکنید میفهمن قدر متیقن اون زوجه موقته ای که مدتش هم قصیره است و با آدم هم زندگی نمی کنه، این دیگه اهل نیست. ولی گاهی وقت ولی گاهی از اوقات یه زوجه ایست که موقته است، ولی مثلا 30 ساله کسی صیغه خونده، 20 ساله با هم هم دارن زندگی میکنن، اصلا گفتن خب این ممکنه بگیم اهل دیگه اصلا، یعنی یک زوجه غیر دائمه ای که باهش زندگی میکنه، مدتش هم مدت قصیره ای نیست، ولی حالا یک کسی یه هفته خانومی رو باهش محرم شده، اونم مثلا یه جوری که کمتر هم دیگه رو میبینن، اصلا ارتباطشون مخفی و خیلی کمه، بعد بگیم که این شد اهل، حالا ربا بگیرن از هم دیگه، که گاهی از اوقات برای ربا گرفتن میشه یه صیغه هم خون. گفتن این دیگه اهل صدق نمیکنه. یعنی از حیل ربوی خود است. آره نکنید، اگر تعبیر به زوجه بود درست بود، ولی تعبیر به اهله، پس هر زوجه اهل نیست. حالا روایت پنج رو میخونیم. پس اینجا تعبیر به اهله، هر زوجه نمیشه اهل، اهل خانه ما یا اهل ما عبارت است از اون کسی که ما با او زندگی میکنیم، ولی صرف این که کسی به ما محرمه و باهاش هم زندگی نمیکنیم، این نمیشه اهل. نه ولی خب دائم است دیگه، این قراره تا آخر اون باید زندگی کنه دیگه. ها این وقت دنیا دنیای دیگه است. خب بله گاهی از اوقات بین دو تا همسر هم فاصله میفته، ولی قرارشون اینه که با هم باشن، به هر حال اهل همن دیگه. پس چه عقد میکنن اگه واقعا نمیخوان با هم زندگی بکنن؟ میگن که زن و شوهر هم نفسن و هم قفسن، اینا هر دو در یک قفس زندگی میکنن، قرار اینه دیگه. اگر اهل عرفی صدق نکنه و تعبیر روایت اهله، نتیجه همین میشه که اونجا هم نباشه اگر صدق نکنه. ولی اگر ما بگیم عرف میگه هر کس زن دائم ماست اهل ماست، ولو حالا یه مدتی هم مثلا 5 سال ما برای تحصیل رفتیم یه جای دیگه، یه کاری داشتیم، مأموریتی داشتیم نیستیم، ولی اهل ماست. بسیار خوب. پس عرض کردیم امر دائر مدار صدق کلمه اهل است. هر زوجه اهل نیست، زوجه موقتی که به هر حال مدت قصیر، این مدت قصیر رو خصوصا صاحب جواهر تأکید میکنه که اگر مدت قصیره ای باشه این صدق اهل نمیکنه. آره من حالا اقوال فقها رو میخونم که چی میفهمن. بسیار خوب. ولا بین اهلهی ربا. حالا روایت 5 رو که میخونیم باز برمیگردیم به این کلمه اهل، چون اونجا زوجه داره اینجا اهل داره، بعد باید ببینیم جمع بین این دو عنوان چی میشه. خب عبارت بعد یه عبارتی است که محل تأمله. حضرت میفهمن انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. اصلا یه قاعده میدن امام. ما الان 4 تا استثناء برای ربا ذکر کردیم. امام میفهمن قاعده ی ربا اینه که انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. ربا همیشه بین توست و بین اون چیزی که تو مالک امر و امورش نیستی. اون چیزی که تو مالک امر و امورش هستی، یعنی امرش به دست توست، اختیارش به دست توست، تو اختیار داری میکنی، امر و نهی میکنی، دیگه بین تو و او ربا وجود نداره. خب ما و فرزند، امور فرزند دست ماست دیگه، امر و نهیش میکنیم، ولایت داریم، اختیار داریم میکنیم، پس بین ما ربا نیست. ما و همسرمون، ما مالک امور همسر هستیم، به هر حال امر و نهی میکنیم، ولایتی داریم، اذن میدیم نمیدیم، پس ربا نیست. ما و عبدمون این چنینه، پس ربا نیست. پس امام دارن قاعده میدن، میفهمن انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. هر کسی که تو مالک امورش نیستی، اختیار دارش نیستی، تسلط بر اون نداری، حق امر و نهی نسبت به اون نداری، بین تو و بین او ربا معنا داره و هر کس مالک امرش هستی ربا معنا نداره. خب اگر این قاعده باشه، این قاعده بعضی از ابهامات گذشته رو برای ما روشن میکنه. مثلا یه سوال ما این بود که جد میتونه از نوه خودش ربا بگیره یا نه؟ باید ببینیم آیا جد اختیارداری و ولایت داره یا نداره. اگه اثبات کردیم که ولایت داره، خب پس طبق این قاعده میتونه بگیره. پس انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک مسئله رو روشن میکنه که اگر هر کس که ما اختیار امر و نهی داشتیم، تسلطی داشتیم، ولایتی بر او داشتیم، میتونیم ربا بگیریم. این مسئله است که این عبارت برای ما روشن کن. حالا اونم سوالی الان صحبتشون کن. مالا تملک امره. نه منظور مالا تملک، و الا ما که مالک زن و فرزندمون نیستیم دیگه. ما که درست کافر حربیم دیگه مملک ما. حالا کافر خودش سوال میکنه، طرف از امام سوال میکنه. نه منظورم این قاعده است. قاعده یعنی حضرت میفهمن که اصلا انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. قاعده اینه که همیشه ربا بین اون چیزی است که تو مالک امرش نیستی. مالک امر که میگیم، چون مالکیت غیر امر، ما مالک فرزندمون که نیستیم. انت و مالک العبی که جنبه تنزیلی داره، ما مالک عبدمون هستیم، اما مالک فرزندمون که نیستیم، مالک همسرمون که نیستیم. ما لا تملک امره یعنی امورشون رو مالکیم. به هر حال ولایت داریم، نسبت به اونا مسئولیت داریم، در بعضی از موارد باید از ما اذن بگیرن. حتی آقایون در ارتباط با همسر میگن که ما خب روایات خاص داریم که اگر زن بخواد حتی از مال خودش عتق رقبه بکنه، باید از شوهرش اجازه بگیره. از خونه میخواد بره بیرون، باید اذن بگیره. خب پس اولین نکته اینه که ما ببینیم آیا به انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک به صورت یه قاعده میشه استدلال کرد یا نمیشه استدلال کرد. به نظر میاد امام بعد از ذکر کردن مستثنیات ربا فرمودن انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک، دارن یا علت مسئله رو میگن یا دارن یه قاعده عام میگن، و ظهور در این داره. پس ظهور در این داره که امام مستثنیاتو که فرمودن، حالا دارن میگن علت این موارد استثناء چیه یا قاعده بحث ربا چیه. از این جهت میشه به انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک تمسک کرد. خب حالا بر اساس انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک، آیا زوجه منقطع هم میشه ازش ربا گرفت یا نه؟ نمیشه دیگه. یعنی میخوام بگیم که این قاعده و تعلیل بعضی از ابهامات روایات پیشین رو برای ما روشن میکنه. ممکنه بگیم اسمش زوجه است، عهد بر او صدق میکنه، همه اینها درست، ولی حضرت فرمودن قاعده اینه که بین ما لا تملک. ما یه خانومی رو اومدیم عقد موقت کردیم، ما هیچ تسلطی بر او نداریم. بر زوجه دائمه خودمون تسلطی فی الجمله داریم، در بعضی از امور اذن و اختیارش به دست ماست، اما نسبت به زوجه موقت خودمون هیچ تسلطی نداریم. از این جهت بر اساس انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک میتونیم بگیم کلن ما از زوجه موقت نمیتونیم ربا بگیریم، کما اینکه ایشون هم از ما نمیتونه ربا بگیره. چی میفهمم؟ ما دیگه تسلطی بر اون نداریم. اون نزه به ازم بازم نداریم. ما نسبت به زوجه موقت و منقطع نداریم. در برابر اینکه حقوق او نسبت به ما کمتره، حقوق ما هم نسبت به او کمتره. او از ما ارث نمیبره، نفقه او بر ما واجب نیست، تسلطی هم ما بر او نداریم. خب من عرضم همینه دیگه. ما میتونیم بر اساس این همه ابهامات تعابیر قبل رو روشنش کنیم، چون حضرت فرمودن انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. چی میفهمم؟ شرط ضمن عقد؟ نه، شرط ضمن عقد مالکیت نمیاره، اون از باب المؤمنون عند شروطه همه. یعنی شما ممکنه با خیلی شرط ضمن عقد بکنید. با خیلی یعنی چی؟ فرض کنید شما مدیر یک کارخونه اید، تمام کارگرایی که میان شما به هر حال تو ساعت کاری برشون تسلط دارید، یا شرط میکنید که این کار رو حتی خارج از محدوده نکنن. این نمیشه مالا تمله، این از باب اشتراطه، یعنی چون با هم دیگه شرط کردید. خب حالا هر زمینه که پس انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک جمله کلیدی است در بحث مستثنیات ربا. یعنی اگر ما به سان تعلیل نگاه کنیم، العلت تعمم و تخصص، یه چیزهایی وارد میشه و یه چیزهایی خارج میشه. حالا ممکنه کلمه ولد مثلا صدق کنه، یا کلمه اهل برش صدق کنه، یا کلمه زوجه صدق کنه. اما عرض کردیم العلت تو عمم و تو خصص، یعنی علی رغم این که به زوجه منقطع زوجه میگن، ولی چون ما مالک امر و رقابش نیستیم، از این جهت معنا نداره که بگیم به قرینه انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. خب وقتی که امام اینو فرمودند، سائل که جناب زراره هست، سوالی براش ایجاد شد که سوال زراره در حقیقت این تعبیر انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک رو روشن میکنه تا حدی. البته خب زراره چی سوال کرد؟ قل تو. های زراره بعد از این فرمایش امام سوالی براش ایجاد شد. سوالش هم عمدتاً به خاطر اینه که امام بین الرجل و ولدهی رو گفتن، بین او و بین عبده رو گفتن، ولا بین اهلهی رو گفتن، اما لیس بیننا و بین اهل هر بنا ربن رو امام نفرمودن. بعدم امام فرمودن که انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. حالا آیه زراره میپرسه خب پس چرا شما کفار رو نگفتید؟ شما گفتید بینک و بین ما لا تملک. خب کافر خودش کسی است که ما مالکیت داریم برش. پس سوال زراره اینه که این علتی که شما گفتید عمومیت داره و همه مشرکون رو شامل میشه، ولی شما اینو نگفتید. که حالا فرمایشه امام باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.